جلسه 167.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 32 پیرو مطرح کردن آیه های خلافت و شهادت بود. در مبحث قبلی که مطرح کردیم که تمامش نکردیم، الان هم در ادامهش رو داریم میخونیم، این رو گفتیم که ائمه اطهار بعد از رحلت پیامبر اکرم نقش خلافت که ازشون گرفته شد، نقش شهادت، البته نقش شهادت نه در بعد اجرایش، نقش شهادت برای ایشون تا مدتی تا پایان دوره حاکمیت خلیفه دوم بود. و در این رابطه چندین حدیث از خلیفه دوم نقل کردیم که ایشون میگه ما مسائل رو ما باید به حضرت علی مراجعه کنیم. اعوذ بالله ان اعیش فی قوم لست فیهم یا ابا الحسن، کاد یهلک ابن الخطاب لولا علی، اللهم لا تبقني لمعضلة ليس فيها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. این قسمت از سخن شاید در حدود 70 مورد در تاریخ وارد شده باشه. خب تا این زمان مقداری از بخش شهادت امام باقی بود، یعنی عمل میشد بهش، توجه میکردن بهش، اما نه اینکه قدرت دستش بود. اما با درگذشت خلیفه دوم همین مسئله رو هم دریغ کردن، همین مسئله رو هم دریغ شد و دیگه هیچ نقشی به ائمه اطهار ندادن که اون زمان حضرت علی بود، دیگه هیچ نقشی به او ندادن. بنی امیه اومدن و به قدرت رسیدن و این مسائل ها دیگه چیزهایی که در تاریخ اومده. از اینجا به بعد چی شد؟ از اینجا به بعد یک دوره حکومت خلیفه سوم. خب این دوره که گفت، یه دوره کوتاهی امیرالمؤمنین به قدرت میرسه، نه بر اساس وصیت پیغمبر، بر اساس بیعت، عجب به قدرت میرسه، میان برش بیعت میکنن، همینجور بر کسانی دیگه بیعت کردیم، هر کی بیعت کردیم همون، چون که واسه قبلی هاش هم همین کار کرد. خب بگذاریم از این مدت کوتاه زمامداری امیرالمؤمنین و از این مدت بسیار بسیار کوتاه زمامداری امام حسن تا صلح تحمیلی امام حسن که امیرالمؤمنین به شهادت میرسه و امام حسن هم الزام به صلح تحمیلی میشه برای بی‌حمیتی به هر حال همین مردم. با گذر از این ائمه اطهار چی کردن؟ ائمه اطهار تا سال 260 هجری، هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه سال اول حساب میشه و از سال 260، در سال در این مدت ائمه اطهار به نقش خودشون عمل کردن. یعنی به اون چه که وظیفه داشتن عمل کردن، تا هر جا امکان داشت عمل کرد، تا هر جا امکان داشت مردم را هدایت کردن، تا هر جا که امکان داشت به وظیفه رسالت خودشون عمل کردن. در عینی که طواغیت بودن، اینها تا اونجا که برشون امکان داشت و برش داشتن عمل کرد، تا بالاخره بعضشون به شهادت میرسن، بعضشون مسموم میشن و آخرین معصوم ما که حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام باشه، عجل الله درجه، مجبور به غیبت میشه. در روایت بسیار داریم ایشون مجبور میشه غیبت کنه، و اگر غیبت نمی کرد کشته میشد به دست طواغیت. الله اکبر، نمی گذاشتنش به شکل یک عالم امروزی زنده، بله، به زندگی ادامه بده. می کشتن او را، همینطور قبلی ها را کشتن، مسموم کردن و زندانی کردن. حضرت حسین جعفر چقدر زندانی بود، و حضرت امام هادی و عسکری آورده بودن در کنار خودشون، در مرکز حاکمیتشون نگاه داشته بودن زیر نظر باشن، نگذاشته بودن تو مدینه بمونن و ها کرده. امام جعفر صادق و امام باقر یک مدتی برشون سبک شد، یعنی اینه که بنی امیه و بنی عباس در قد جنگ با هم دیگه بودن و مشغول بودن، از حسرت دیگه غفلت داشت. ولذا میبینیم روایاتی که از امام باقر و از امام صادق هست بیشتر از روایت از ائمه سایر ائمه اطهار. چرا؟ از این فرصت استفاده کرد. ولذا به ما میگن جعفری. چرا؟ به ما شیعیان میگن جعفری. علتش اینه که احادیث بسیار زیاد ما در زمان امام جعفر صادق ارائه شده. خیلی خوب، به هر حال دوازدهمینشونم که اجباراً غیبت میکنه، و البته در غیبتش برای خاطر اینکه مردم صدمه روحی روانی و فکری نبینن، رحلتشونم متدرج بوده و چهار خلیفه رو برای خودشون تعیین میکنن، یعنی چهار نماینده بهش میگفتن، بهشون میگن سفیر بهش میگفتن. بله، سفیر اولشون عثمان ابن سعید عمری، سفیر دوم محمد ابن عثمان، سفیر سوم حسین ابن روح، سفیر چهارم علی محمد سمری بود، و متدرجن رابطه را کم میکردن و به علما واگذار میکردن اون حضرت بزرگوار، و به این شکل مردم عادت کردن که با علما و مراجع مراجعه بکنن و بزرگان دین و فقهای اسلام مراجعه کنن و معالم رو بگیرن و از اونها پیروی کنن. انشالله امیدوارم روزی برسه که جامعه لیاقتش رو پیدا بکنه که حضرت دوباره بتونن ظهور کنن و جهان را با نور خودشون روشن و منور کنن انشاءالله. این انقلاب اسلامی ما هم یک گامش در اون مسیر، انشاءالله این گام استوار بمونه و طواغیت و ظالمین و کافرین و ملحدین و مشرکین و دشمنان اسلام نتونن به هشت صدمه بزنه. تا اینجا مبحث هفتم تمام میشه، میرسیم به مبحث هشتم. مبحث هشتم ما در توضیح آیات خلافت و شهادت بود، دنبال همون بحث. مبحث هشتم درباره دوره بعد از غیبت امام زمان. دوره بعد از غیبت امام زمان مسئولیت بر عهده کی شد؟ در این دوره مسئولیت بر عهده فقها، بر عهده علما، بر عهده مجتهدین و با عنوان مرجع تقلید قرار میگیره. و این دوره تا هر زمان حتی هر جا که جامعه اسلامی مبتلای به حاکمیت طواغیت باشه و طواغیت استیلا داشته باشند بر جامعه، این نقش اونها ادامه داد. حالا گاهی وقتا بعضی از طواغیت مشکل سازی میکنن بیشتر، بعضی طواغیت کمتر مشکل سازی میکنن. به هر حال نقششون این خواهد بود تا زمان تحقق انقلاب اسلامی در هر کشور، در هر جای جهان، این مسئولیت بر عهده مراجع، بر عهده فقهاست، بر عهده علماست. مرجع که میگن، چون که مردم در مسائلشون بهشون رجوع میکنن گفتن مرجع، ولی میشه بگیم فقیه، میشه بگیم عالم، ولی چون مردم مراجع میکنن میگن مرجع تقلید، مرجع تقلید، مراجع تقلید. خب این دوره تا زمان تحقق انقلاب اسلامی در هر جای دنیا، در هر جای دنیا، انقلاب اسلامی فقط در ایران، در جای دیگری نیست که، انقلاب اسلامی فقط در ایران و در هر جای دنیا، این مسئولیتشون ادامه داره. و مسئولیتشون، این را بگم، مسئولیت خلافت و شهادت با همه، یعنی تمام مسئولیت بر عهده اونهاست. یعنی اینجور نشده که کسی مجری باشه یکی دیگه حاکم باشه، نه، یکی مجری باشه یکی دیگه شاهد باشه، این نیست. خودشون مسئولیت رو داشتن. حالا روایت چه میخونم؟ روایت و روایت زیاد خوندیم، قبلا هم خوندیم. به این معنی که مسئولیت خلافت و شهادت هر دو یک جا دارن. خب یه سوال مطرح میشه یا یه انتقاد مطرح میشه، میگه در زمان غیبت امام زمان شما مسئولیت فقیه و مرجع رو در حد مسئولیت امام معصوم قرار دادی. امام معصوم هم در این دوره هم مسئولیت خلافت دارن هم مسئولیت شهادت دارن. جوابش چیه؟ جوابش که در این دوره مسئولیت خیلی کمه، کوچیکه. یعنی در مدت زمان حاکمیت طواغیت چه ائمه اطهار باشن، چه فقها باشن، چه مراجع دین باشن، توان، فضا، زمینه فعالیت مجتهدین بسیار محدوده. مقام مرجعیت بسیار محدوده فعالیتش. نمونهش رو میتونین از کسانی که نمونه بسیار سخته شد، کسانی که مراجع تقلید در زمان حاکمیت صدام بر عراق رو در نظر بگیرید. مهمترینش آیت الله خویی که تمام قدرت ازشون گرفته شد، تمام قدرت ازشون گرفته شد و اجازه فعالیت بهشون نمیداد و جوری که خبر رسید به امام، یعنی خودشون خبر فرستاد بود برای امام که ممکن حالم اینجوره، امام گفته میشه تا 3 روز حال نداشتم، که ترسیدن که امام باکیشون بشه. به هر حال من از فرد معتمد نقل میکنم ها، من که کنار امام نبودم خودم. خب خدمت شما عرض شد که در این مدت مراجعات به مردم، مراجعات به مردم، به ائمه اطهار و به علما بعد از این در حدی بود که اونای معتقد هستن در مسائل شهرشون مراجعه میکردن. گاهی وقتا در یک چیزای جزئی مراجعه میکردن. ما مثال زدیم قبلا، میخواستن یک مسجدی را تخریب کردن دوباره بسازن، به مرجع مراجعه میکردن و از اجازه میگرفتن. یک وقتی را میخواستن دستکاری کنن، همسال قبلا گفتیم. و در این دوره ادغام شدن و با هم بودن دو مسئولیت خلافت و شهادت به شکل یک جا معقوله. دوره اینست که فضا باز باشه که کسی بگن مجری باش، یکی باید بگن که تو بیا ناظر برو باش، همچین چیزی نیست. این یکم با وضعیت محدوده همون مرجع باید این کار بکن. برای همه حتر هم همجور کرده، گفتیم که همه حتر بعضا زندان کردن، بعضا آوردن کنار خودشون که کسی می آمدن پیش امام در خدمت شما ارکرام در سامر را میخواستن که مسائل مردم رو بپرسن. به عنوان یک خیار فروش، اینجوری آدم خیار فروش طبقی رو رو سرش میگذاشت طرف و میومد تو این کوچه ها فریاد میکشید خیار بخرید خیار بخرید. همینجور حضرت خودش متوجه میشد، میومد در رو باز میکرد میگو بیا خیار بده به ما مثلا، اون وقت مسئلش هم سوال. تا این حد خب اینجا چطور میشه با این اوضاع احوال چطور میشه خلافت و شهادت یکی مجری باشه یکی ناظر باشه، همچین چیز امکان ندارد. ولذا میبینی حدیث داره در اثبات این مسئله، در ادله زیادی بود در این رابطه قبلا خوندیم که دیگه مباحث اولیه ما بود در این سلسله مباحث، و اشاره میکنم به یکی از این احادیثی که وارد شده در اثبات این مسئله در کنار سایر ادله، ادله ولایت فقیه. فرموده امام زمان رو نقل میکنیم، این فرموده کافی است که میفرماد و اما الحوادث الواقعه، اما حادثه هایی که اتفاق میفته، فرجعو فیها الى روات حدیثنا، رجوع کنین برون به کسانی که احادیث ما رو نقل میکنن، معارف ما رو نقل میکنه. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اونها یعنی اون فقها حجت من هستن بر شما و من حجت خدا هستم. که این مفصل در بخش 11 هم به این مسئله به سری از احادیث ما در بخش 11 هم پرداختیم. تا اینجا بحث هشتم رو به پایان میبریم. از اینجا به مبحث نهم میپردازیم که این مباحثی که پیرو و مطرح کردن آیات خلافت و شهادت، این مباحث رو در توضیح مسئله و در راستای بله نظر شهید آیت الله سعد که قائل به خلافت و شهادت، خلافت مردم و شهادت ائمه اطهار. عبارتی رو که ایشون برای این مبحثشون انتخاب کرده بودن این کلمه بود که به عربی هم هست، خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. ما در راستای همین مبحثشون این مبحث رو داریم نرم میکنیم. اما مبحث دوم ما دوره تحقق انقلاب اسلامیه. منظور ما از دوره تحقق انقلاب اسلامی آن است که انقلاب حقیقی صورت بگیره، انقلاب مطابق شرع صورت بگیره، انقلابی که بر اساس جایگاه فقیه و فقاهت صورت بگیره. این رو میگه همینجور که در ایران با رهبری امام صورت گرفت که یک فقیه و نایب امام زمان بود. در این دوره، در دوره‌ای که انقلاب به وجود بیاد و جامعه دوباره در تحت نظارت اولیای دین قرار بگیره، در اینجا میتونیم بگیم با توجه به وسعت مسئولیت ها و کارها، دوباره میتونه نقش خلافت انسان و شهادت انبیا دوباره نقش متمایزشون دوباره محقق بشه در این دوره. الان مثلا اینجور بگیم چند شکل میشه بشه اما این یک شکلشه در انقلاب مصلحت گرده، یک کسی میشه رئیس جمهور با وزراش، یک کسی میشه ناظر فوقانی به عنوان فقیه و ناظر و کنترل کننده فوقانی که هم هدایت کنه اونها رو و احیانا هم اگر سرسختی کردن اونها رو کنار بزنه، همونجور که یه بار اتفاق افتاد. مجددن با توجه به وسعت کار، مسئله خلافت انسان و شهادت انبیا دوباره شکل میگیره. امت و مردم مسئولیت خلافت رو به عهده میگیرن و شهادت هم بر عهده فقها قرار میگیره. مردم عهده‌دار مسئله خلافت میشن، قدرت رو میگیرن، رئیس جمهور میشن، وزیر میشن، وکیل میشن، قدرت میگیرن، چیزی که هرگز در زمان طاغوت برایشون امکان نداشت. هرگز برای احدی از اینها امکان نداشت مگر به تبعیت از زمره طاغوت و در انخراط در رشته طاغوت و طاغوتیان. به هر حال مسئولیت خلافت که بر عهده مردم قرار میگیره، نظارت فوقانیش باز کیه؟ با کسی که دنباله دودمان انبیا و مرسلین و اولیاء و ائمه است، نایب امام، فقیه و مرجع، که فقیه و مرجع ضمانت کنه عدم انحراف دولت و مسئولین دولتی از مسیر حق و عدالت رو در مسیر اسلام. خب این مسئله تفاوتش، این دوره تفاوتش با دوره های قبل چیه؟ تفاوتش بر این است که هم خلافت بر عهده مردم معمولی گرفته شد، قرار گرفته. در اونجا که آیه قرآن میگه یا داوود انا جعلناک خلیفه، پیغمبر خدا خلیفه است، پیغمبر خدا هم شاهدشه. اما اینجا خلافت بر عهده مردم معمولی قرار گرفته و شهادت هم بر عهده مراجع و فقها قرار گرفته، ولی مرجع تقلید کجا؟ امام معصوم کجا؟ خیلی فرق. اون وقت اینجا یه تضمین هایی خداوند خودش منظور کرده به منظور حد اکثر ممکنه از شایستگی و استواری مسئولیت و مسئولیت پذیری در حدود ممکن و نزدیک بردن به عصمت. خب هیچ کدوم معصوم نیستم که، نه خلیفه، نه رهبر، نه رئیس جمهور، نه ولی فقیه، هیچ کدوم معصوم نیستم، هیچ کدوم معصوم نیستم. اون وقت اینجا برای خاطر اینکه حد اکثر از عصمت و شایستگی باقی بمونه در امت، مسئله اول اینه که اینا رو بر عهده دو بخش گذاشتن که این مشخص. اما تضمین های دیگری هم هست. تضمین های دیگرش چیه؟ اول این تضمین، خب ما بگیم اون چی که گفتیم اون طرح خودش طرحی است که انشاءالله مکفی باشه. اما تضمین هایی که دیگر مطرح شده این هایی است که مطرح میکنیم. اولین تضمین ذاتی، تضمین ذاتی یک. یعنی چی؟ یعنی میگه این مرجع باید عادل باشه، فقیه باشه، این ولی امر فوقانی و بالا دستی، این باید امتیازات زیادی داشته باشه، که خلاصه میشه در علم و عدالت. اما کلمه علم و عدالت یه مقداری همچین کلمه ظریف شده است. اما در این زمینه یک حدیث رو نقل میکنیم که به عنوان تضمین ذاتیه یک این رو مطرح میکنیم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد: وسائل جلد 27 یا بگو 18 و چاپ‌های مختلف. همچنین بله در اینجا در این چاپ صفحه 131، در چاپ دیگر خدمت شما عرض کنم فرق میکنه. ابواب صفا بله ابواب صفات القاضی حدیث 20. حالا اگر چاپ شهرستانی داشته باشین میره بله جلد 27 میره، اگر چاپ قبلی رو داشته باشین گمانم چاپ اول اسلامیه باشه. بله خدمت شما عرض کنم جلد 18 میشه. خب در این حدیث اصل فقاهت و مسئولیت فقیه و مجتهد مطرح شد. در این حدیث اصل فقاهت و مسئولیت فقیه و مجتهد مطرح شده. بعدن در چهار نوبت بر مسئله عدالت و تقوا و درستکاری تأکید شده. ببینید حدیث اینجور می‌فرماید: فاما من کان من الفقها، فقیه بودن رو شرط، فقیه بودن عالم دین بودن شرط، باید در مرحله اول باید عالم باشه فقیه باشه. بعدن می‌فرماید صائنا لنفسه این یک کلمه، حافظا لدینه کلمه دیگه، مخالفا علی هوا کلمه دیگه، مطیعا لامر مولا کلمه دیگه. حالا اینا رو ما معناش هم میگیم که نشون میده که اینا همه تضمین هایی است که کسی که میخواد در مرحله مرجعیت و رهبری و ولایت فقیه قرار بگیره این شرایط رو باید داشته باشه. بله این بله یک بار فقیه بودن رو مطرح کرده، چهار بار هم مسئله استواری بر حقشون رو مطرح کرده در همین حدیث. یک صائنا لنفسه، اول میگه صائنا لنفسه یعنی چی؟ یعنی این شخص فقیه شخص خودش نفس خودش را از عمل خلاف نگهداری نموده باشد. صائنا لنفسه یعنی شخص و نفس خودش را از عمل خلاف نگهداری نموده باشد. این یه عبارت هم معنی عدالت اما خیلی سنگین ترش کرد. عبارت دوم حافظا لدینه یعنی این شخص فقیه تعهدات دینی مذهبی را حفظ و نگهداری نموده باشد. تکرار میکنم این شخص فقیه حافظا لدینه باشه، یعنی تعهدات دینی و مذهبی را حفظ و نگهداری کرده باشه. عبارت سومی که امام میگه مخالفاً علی هوا، با خواسته های انحرافی نفس خودش مخالفت کنه، با گرایش ها و تمایلات نفسانی خودش مخالفت کنه. چهارم عبارت ببینید در تأکید این مسئله است مطیعا لامر مولا، اطاعت از امر خدا بکنه، فرمان بردار از امر و دستورهای خدای خود باشد. بله ما اینجور ترجمه کردیم مطیعا لامر مولا، خب مولای ما هم خداست دیگه، فرمان بردار امر و دستوره و دستورهای خدای خود باشد. بعدن بعد از ذکر این چهار شرط حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرماد فللعوام ان یقلدوه، آن زمان است که عوام می توانند برای تقلید به او مراجعه کنند. آنگاه عموم مردم غیر فقیه می توانند، یعنی عموم مردم غیر فقیه می توانند وی را الگو قرار داده و از وی پیروی نمایند. واضح هست که این چهار سخن، این چهار حرف همه معنا دارد، همه عدالت رو میگه، اما چی؟ تأکید رو میرسونه، تأکید رو میرسونه. یعنی مثلا بعضی ها میگن که عدالت یه پیش نماز مسجد با عدالت مجتهد و مرجع باید فرق در حد بیشتری میشه. خب این تضمین ذاتی اول بود. چقدر وقت باقی مونده؟ وقت تموم شده. ما تضمین ذاتی دوم را واگذار میکنیم برای جلسه بعدی. با عرض توفیق همه عزیزان و پیگیری کنندگان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.